کنتون کیت سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم میگوید نیروهای این ائتلاف تا یافتن بن لادن و رهبران طالبان به عملیات نظامی در افغانستان ادامه میدهند. کنتون کیت امروز در اسلام آباد با اظهار این مطلب گفت نیروهای زمینی ارتش آمریکا در منطقه تورابورا در شرق افغانستان حضور دارند و تصمیم گرفتند تا یافتن بن لادن این عملیات را ادامه دهند. به گفته سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم عملیات نیروهای ارتش آمریکا در شرق افغانستان با همکاری نیروهای ائتلاف شمال صورت میگیرد. روز گذشته در حالی که نیروهای آمریکا و متحدان آن در افغانستان مشغول برگزاری مراسم کریسمس بودند، عملیات محدود نظامی علیه این نیروها صورت گرفت که پیامدهای جدی در بر نداشت. در واکنش به زمزمه احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. روز گذشته یک ژنرال ارشد ارتش ترکیه اظهار داشت حمله نظامی آمریکا به عراق آن کشور را تجزیه می‌کند و به نیروهای کرد عراق فرصت می‌دهد تا دست به تشکیل دولت کرد در شمال این کشور بزنند. امروز در دیدار امیر قطر با رئیس جمهوری ترکیه دو طرف تأکید کردند که عراق می‌باید با سازمان ملل متحد همکاری کند. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت در صورتی که عراق اجازه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور را ندهد، باید منتظر عواقب پیش بینی نشده ای باشد. دولت عراق در حالی که اعلام کرده است مایل است اختلافاتش با آمریکا را از طریق گفتگو حل کند، هر گونه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را رد کرده است. بر متن تنش بین هند و پاکستان جنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان اعلام کرد نیروهای نظامی کشورش برای رویارویی آماده‌اند. او که در مراسم 125مین زادروز محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان سخن میگفت اظهار داشت کشورش از داخل و خارج در معرض تهدید است. اظهارات امروز جنرال مشرف ساعتی بعد از اظهارات وزیر دفاع هند بر همین زمینه ایراد شد. جورج فرناندز وزیر دفاع هند گفت موشک‌های ارتش هند در مواضع مورد نظر ماده شلیک هستند. این موشک‌ها 150 کیلومتر برد دارند و دارای قابلیت حمله کلاهک اتمی هستند. تنش جاری بین هند و پاکستان از دو هفته پیش و از زمان حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند آغاز شد که منجر به کشته شدن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان گردید. دولت هند سرویس امنیتی پاکستان را متهم کرده است که از دو گروه اسلامگرای افراطی کشمیر برای اقدام به حمله مسلحانه به پارلمان هند حمایت کرده است. دولت پاکستان این اتهام را رد می‌کند. شب گذشته کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از عبور صدها پناهجوی ایرانی، کرد، عراقی و افغان به مدت چند ساعت مسدود شد. بنا به گزارش‌های رسیده شب گذشته در حالی که 150 پناهجو با مناسب دیدن فرصت در شب کریسمس از اردوگاه سنگت در شمال فرانسه به سمت انگلیس در حرکت بودند و یک چهارم مسیر کانال را با پای پیاده پیموده بودند، با مقاومت پلیس انگلیس روبرو و به اردوگاه سنگت بازگردانده شدند. ساعتی بعد 400 پناهجوی دیگر کوشیدند مسیر مسدود کانال را با فشار باز کنند و به سمت بریتانیا بروند که با شلیک گاز اشکاور پلیس عقب نشستند و مجددا تحویل اردوگاه پناهجویان در شمال فرانسه شدند. صدها پناهجو از ایران و چند منطقه دیگر خاورمیانه در اردوگاه سنگت فرانسه با سد عبور قوانین سخت مهاجرت بریتانیا روبرویند. مسکو اعلام کرد 10 میلیون مهاجر غیرقانونی در روسیه زندگی می‌کنند. الکساندر چکالین معاون وزارت کشور روسیه با اعلام این مطلب گفت تغییر شناسنامه‌های شهروندان روسیه که در دست انجام است به آشکار شدن بیشتر مهاجران غیرقانونی خواهد انجامید و در آن صورت روسیه قادر خواهد بود بازار کار داخلی خود را تقویت کند. بیشتر مهاجرانی که در روسیه زندگی می‌کنند از جمهوری‌های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی سابقند. و در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس خواستار لغو ادامه سفر رئیس مجلس که به عربستان سعودی رفته است و نیز دخالت رهبر جمهوری اسلامی در اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه شدند. روز گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس به اتهام توهین به دستگاه قضایی کشور با حکم 10 ماه زندان راهی اوین شد. حکم لقمانیان به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود اما با وجود درخواست حسین لقمانیان در دیوان عالی قضایی مطرح نشد. امروز 3 تن دیگر از نمایندگان استان همدان در مجلس در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان و آنچه نقض قانون اساسی در این پیوند خواندند استعفانامه خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بازداشت اظهارات بعضاً تندی را علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله شاهرودی رئیس این قوه مطرح کردند که رؤوس این اظهارات را با آگاهی شما می‌رسانم. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستار رفراندوم شد و گفت چرا طرحی برای همه پرسی ارائه نمی دهیم تا ببینیم مردم چه می گویند. او تاکید کرد که این طرح نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارد، چون طرح همه پرسی مصوبه مجلس نیست بلکه مصوبه مردم است و در قانون اساسی مطرح است. محمد کیانوش راد نماینده اهواز در مجلس با اشاره به جمله معروف آیت الله شاهرودی هنگام تحویل گرفتن ریاست قوه قضاییه از آیت الله محمد یزدی که گفته بود من ویرانه ای را تحویل گرفتم اظهار داشت لقمانیان گفته است آقای شاهرودی ویرانه را ویرانه تر کرده است. این سخن مورد تأیید اکثریت نمایندگان این مجلس نیز هست. کیانوش راد با اظهار این مطلب که همه مردم همین نظر را دارند گفت باید همه مردم را بگیرید و خطاب به رئیس قوه قضاییه افسود آیا شما که گفتید ویرانه ای را تحویل گرفتم از خان عمومی را مشوش نکرده اید؟ آیا این نشر اکاذیب نیست؟ کیانوش راد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس خطاب به رئیس قوه قضاییه پرسید آقای شاهرودی از شخص شما چه کسی باید شکایت کند؟ محمد رضا خاتمی نایب رئیس اول مجلس نیز با تشریح تلاش‌هایی که به گفته او نمایندگان مجلس کردند تا از طریق گفتگو با رئیس قوه قضاییه مشکلات را برطرف کنند و به نتیجه نرسیدند اظهار داشت از ابتدای تشکیل مجلس ششم قوه قضاییه یکی از مشکلات بوده است. او با اشاره به حضور افراطیون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افسود آیا قوه قضاییه در درون خود می‌بیند که این افراطیون وجود دارند یا نه؟ محمد رضا خاتمی گفت آیا آدرس آنها را نمی دانند؟ آیا اگر یک بار پرونده قطرهای زنجیره‌ای را مرور کنند نمی فهمند چه کسانی هستند؟ آیا نمی دانند کسانی که لیست تهیه می کنند و بر اساس آن افراد دستگیر می شوند و محاکمه می شوند چه کسانی هستند؟ آیا نمی دانند چرا پرونده های مطبوعاتی و سیاسی تنها به چند شعبه خاص می رود؟ اضافه میکنم که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 17 ماه زندان برای فاطمه حقیقت جو نماینده دیگر مجلس را به اتهامهای از جمله توهین به مقام رهبری تأیید کرده است. همزمان امروز سومین جلسه محاکمه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به اتهامهای از جمله تبلیغ علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی برگزار شد.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. حالا گزارشی از همکار ما مانی کتشوی در مسکو که میگوید ایران قصد دارد حجم خرید گاز خود را از ترکمنستان افزایش دهد.
محمد نجات معاون وزیر نفت ایران اعلام کرد که ایران قصد دارد خرید گاز از ترکمنستان را 1.5 برابر افزایش داده و در آینده نه چندان دور زمینه ترانزیت آن را به کشورهای دیگر فراهم سازد. به نوشته روزنامه کاسپیان چاپ روسیه به نظر می رسد که استفاده از راه‌های دیگر برای صادرات گاز غیر از خاک روسیه که یکی از آرزوهای رئیس جمهور ترکمنستان است به زودی تحقق یابد. ترکمنستان مایل به افزایش صادرات گاز خود است، چرا که در حال حاضر تنها کالایی است که این جمهوری آسیای میانه میتواند به بازارهای جهانی عرضه کند. از این جهت برای اقتصاد ترکمنستان نه تنها حجم صادره گاز بلکه خطوط صادراتی نیز اهمیت بسیار دارد. در بازارهای جهانی قیمت هر 1000 متر مکعب گاز تقریبا 90 دلار است، در حالی که روسیه مصرف کننده و خریدار اصلی گاز ترکمنستان تنها حاضر به پرداخت 33 دلار است. به همین جهت سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان مایل به صدور گاز از طریق خاک ایران است. به عقیده این روزنامه آمریکا نیز با وجود مخالفت با صدور نفت این منطقه از طریق خاک ایران تا کنون هیچ اقدامی برای جلوگیری از صدور گاز از ترکمنستان به عمل نیاورده و دلیل آن تنها ترس از آغاز دوباره جنگ در افغانستان است، چرا که طبق طرح اولیه قرار بود گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان صادر شود. با انتقال گاز از طریق خط لوله به خاک ایران از بروز اختلافات جدید با آذربایجان بر سر دریای خزر نیز جلوگیری خواهد شد. از آنجا که طبق توافقات به دست آمده قرار است خط لوله گازی از ایران به هند کشیده شود، قزاقستان و ازبکستان نیز آمادگی خود برای پیوستن به این طرح‌ها از سال 2008 اعلام کردند. مانی کسروی، مسکو.
آتش سوزی در جنگل های استرالیا از کنترل خارج شده و تعداد زیادی خانه را از بین برده است. دامنه آتش سوزی اکنون به شهر سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا میرسد. جمشید عدیلی از سیدنی استرالیا گزارش میدهد.
سیدنی یک بار دیگر بعد از آتش سوزی مهیب سال 1994 در محاصره آتش قرار گرفته و دامنه آن از شمالی ترین نقطه ایالت نیو ساوت ویلز تا جنگل های انبوه بلومانتین در جنوب و سوی تا کامبرا پایتخت استرالیا گسترش یافته است. با همه تلاش های بیش از 2000 آتش نشان و پیشرفته ترین وسایل از قبیل هلیکوپترها و هواپیماهای آبپاش و صدها اتومبیل آتش نشانی، شعله های سرکش و مهار ناپذیر آتش همچنان در حال تخریب خانه ها و قطع شاهراه است. تا کنون افزون بر 100 کانون آتش باعث نابودی 150 محل مسکونی و تأسیسات شده و بیش از 3000 تن مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. همچنین ساکنان محله های نزدیک به آتش خود را آماده گریختن از مهلکه می کنند. مقامات مسئول از شهروندان مقیم سیدنی خواستند در خانه های خود بمانند تا در صورت احتمال خطر به صورت منظم عملیات تخلیه نقاط مورد تهدید آتش امکان پذیر باشد. آتش سوزی این بار در پیرامون سیدنی بزرگترین آتش سوزی در 8 سال اخیر است که علاوه بر خسارات مالی به محیط زیست نیز لطمات فراوانی وارد کرده است. نشنال پارک سیدنی پس از آتش سوزی سال 1994 بار دیگر دچار حریق شده و علاوه بر درختان کهنسال حیات وحش نیز در مخاطره افتاده است. سازمان هواشناسی استرالیا اعلام کرده است که حداقل تا 10 روز آینده در این منطقه وسیع باران نخواهد بارید و متاسفانه وزش باد با سرعت 60 کیلومتر در ساعت در چند روز گذشته و ادامه آن تا روز شنبه ممکن است دامنه آتش را گسترده تر کند. امروز نیز از ایالت‌های دیگر استرالیا گروه‌های آتش نشان وارد نیو ساوت ویلز شدند و به جمع 5000 نفری آتش نشان‌های داوطلب پیوستند. باید اضافه کنم داوطلبان استرالیایی دوره‌های ویژه‌ای را گذراندند تا در مواقع اضطراری بتوانند به کمک هموطنان خود بشتابند. شعله های آتش و دود غلیظی که بر آسمان شهر گسترده شده ساکنان سیدنی را که به آسمان آبی و هوای لطیف و بدون غبار و دود عادت دارند آزرده کرده و در نقاط نزدیک تر به آتش سوزی ها برای افراد مسن و کسانی که دچار بیماری های ریوی هستند مشکلاتی به وجود آورده است. مکان های ویژه نگاهداری از خانواده هایی که مجبور به ترک محل زندگی شده اند با کلیه وسایل رفاهی از سوی سازمان‌های خیریه رو به افزایش است. هرچند در مقایسه با آتش سوزی سال 1994 که 284 نقطه در اطراف سیدنی را طعمه حریق کرده بود، تا این لحظه آتش سوزی کنونی وسعت کمتری دارد، اما کارشناسان اعلام کرده‌اند در صورتی که تغییری در برودت هوا ایجاد نشود و بادهای ناموافق همچنان ادامه داشته باشد، وسعت آتش سوزی ابعاد وسیع تری به خود خواهد گرفت. سیدنی استرالیا، جمشید عدیدی، رادیو آزادی.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
تا
بریژیت باردو، هنرپیشه معروف سینمای فرانسه که از فعالان مدافع حقوق حیوانات و حفظ محیط زیست است، در نامه‌ای به مقامات کره جنوبی میگوید خوردن گوشت سگ در این کشور به وجه مردم این کشور در سطح بین‌المللی لطمه میزند. ژان خاکساد همکار ما در پاریس از نامه خانم باردو میگوید.
بریژیت باردو، هنرپیشه مشهور فرانسه که از سال 1973 پالتو پوست‌هایش را به دور ریخت و حافظ حقوق حیوانات شده است، تا کنون با اقدامات جنجالی چند بار برای دولت فرانسه در مناسبات بین المللی مشکل آفریده است که آخرین آنها در 28 ماه نوامبر و 3 ماه دسامبر امسال روی داد. بریژیت باردو دوبار با شرکت در یک برنامه رادیویی زنده در کره جنوبی با عصبانیت از مردم این کشور خواست از خوردن گوشت سگ خودداری ورزند. به گفته هنرپیشه فرانسوی، سگ نزدیکترین دوست انسان در میان حیوانات است و به همین خاطر به چهره جهانی کره جنوبی که قصد دارد همراه با ژاپن مسابقات جهانی فوتبال را برگزار کند، خوردن گوشت سگ لطمه وارد خواهد کرد. پس از گفتن این جملات، بریژیت باردو تلفن را با عصبانیت قطع کرد و حاضر نشد به پاسخ اجرا کننده برنامه رادیویی گوش دهد. به دنبال پخش این دو برنامه، آقای شوا بوگ گیو، استاد تاریخ دانشگاه کره جنوبی، اعلام کرد به رغم اینکه خوردن گوشت سگ یک تاریخ 10,000 ساله در کره جنوبی دارد، ولی همه مردم گوشت سگ نمی‌خورند و اقلیتی این عادت چندین هزار ساله را انجام می‌دهند. در ثانی، در نواحی از چین، فیلیپین، ویتنام و حتی سوئیس نیز خوردن گوشت سگ رایج است. این استاد دانشگاه کره جنوبی خاطر نشان ساخت همانقدر که خوردن گوشت سگ برای خانم بریژیت باردو عجیب است، برای مردم کره جنوبی نیز خوردن گوشت اسب توسط مردم فرانسه تعجب برانگیز است.
و به مناسبت عید کریسمس، برنامه شادی با حضور حدود 1700 نفر از ایرانی‌های ساکن آلمان، هلند، بلژیک و سوئیس در شهر کلن برگزار شد. در این برنامه شکیلا، خواننده ایرانی که آهنگ‌هایش در خارج از کشور مورد توجه زیادی قرار گرفته، برنامه اجرا کرد. پیش از اجرای برنامه، همکار ما شهرام میریان با شکیلا که برای اولین بار در اروپا کنسرت خود را برگزار کرد، گفتگوی داشت.
خانم شکیلا، موسیقی که شما ارائه میدین در واقع آمیزه و یا تلفیقی از موسیقی سنتی است با موسیقی امروزی، موسیقی پاپ، موسیقی غربی. اگه ممکنه یه توضیحات بیشتری راجع به این موسیقی که شما نمایندگیشو میکنین برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، دقیقا همینطور که فرمودید هست. من شخصا با موسیقی اصیل که فقط ردیف خوانی باشه و احیانا تک نوازی باشه خیلی میونه ندارم، برای اینکه فکر میکنم بعد از نیم ساعت 40 دقیقه مقداری ممکنه حوصله مخصوصا جوانترا رو سر ببره، و برای همین سعی کردیم این سبک رو ارائه بدیم و خوشبختانه موفقم بوده. فقط من سعی کردم همیشه از بهترین اشعار استفاده کنم، اگرچه شاید برای فهم جوانترهای ما یک مقدار که در خارج از اینا زندگی میکنه میکنن. این در سخت باشه، ولی خب اگه یکم مطالعهشون رو بیشتر کنن، کما اینکه میبینم الان تو کنسرت ها چقدر جوون ها طرفداری میکنن، پس معلوم میشه مثل اینکه خوششون اومده و متوجه میشن اشعار رو.
خانم شکیلا، شما صحبت از اشعار کردین، نقش شما در انتخاب و یا گزینش اشعار تا چه اندازه؟
100%. خب من نقش خواننده رو دارم طبیعتاً، منتها خب انتخاب آهنگ و شعر هم همیشه به عهده خود من هست. البته بعضی وقتا آهنگسازهایی که با من کار کردن میدونن که من چه نوع شعرهایی رو میپسندم و خودشون شعر رو انتخاب میکنم و من وقتی گوش میکنم میبینم که همون سبکیه که دوست دارم و میخونم.
ممکنه بفرمایید که از چه زمان شما با این نوع موسیقی، مثلا موسیقی سنتی و ردیف آشنا شدید؟
من از سنین کودکی موسیقی اصیل رو بیشتر میپسندیدم تا پاپ و در سن 14 سالگی به هنرستان رفتم. یه دوران کوتاهی البته، چون بعد به دلیل انقلاب بسته شد، نزد مرحوم استاد کریمی یک مقدار با ردیف آشنایی پیدا کردم.
این اغلب اشعار مندم از مولانا انتخاب کردین، شما چطور شد به این شاعر فقط بیشتر توجه دارین؟
به دلیل عرفانی بودنش طبیعتا، احساسی که اشعار مولانا به من میده، اثری که رو من میگذاره، هیچ نوع شعر دیگه این اثر رو من نمیده. شنوندگان من بیشتر تیپ هایی هستن که شاید کنسرت های رایج رو در شرکت نکنن، کنسرت هایی که مردم برای فقط گذروندن یک زمان خوبی، برای رقصیدن، برای میدونین لذت اونطوری بردن، خب صدای من، کار من واقعا برای اون تنها مناسب نیست.
این صرفا به خاطر بافت صدای شما هست یا علاقه شخصی خودتونم هست؟
به خاطر کارهای منه، نوع کارهامه و به خاطر علاقه شخصی خودم. من فکر میکنم اشعار مولانا رو، اشعار حافظ و دیگر شاعران معاصری که من کارشون رو میخونم که سنگین هست، انسان باید بشینه و گوش کنه و با رقص و اینها اصلا جور در نمیاد، حتی اگرچه که ریتم داره ولی جور در نمیاد.
ترانه‌هایی رو که شما تا به حال اجرا کردین کدوماشون بیشتر بر دل ها نشسته؟
ترانه‌هایی که مال خودم بوده به استثنای بازخوانی ها که داشتم، ولی خب بازخوانی ها همونطور که خودتون میدونین چون خاطرات مردم رو زنده میکنه، یاد اون هنرمند اصلی میفتن که این کارها رو اجرا کرده و خب چون موزیک فرق کرده، قشنگتر شده، پرتر شده، بیشتر خوب به دل مردم میشینه.
صدای کدوم یک از این خوانندگان پیشکسوت مورد نظر شماست؟
صدای اکثرشون رو دوست دارم. صدای خانم مرحوم خانم پوران خیلی شیرین بود، زنده یاد هایده، خیلی رسا و شیرین بود. صدای خانم پریسا رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم صدای خانم پریسا رو، به دلکش الهه. پیام من به یک جوونی که بخواد وارد این حرفه بشه، از همه مهمتر اینه که ببینه هدفش چیه. اگه هدفش فقط دنیای مادی این کار هست، خوب فرق میکنه، مهم نیست واقعا که چه اشعاری انتخاب کنه، کار به چه صورتی باشه، ولی اگر میخواد یک اسمی ازش بمونه در این حال، البته مادیات هم خب مسلما باید در کنارش باشه، من فکر میکنم باید خیلی سختگیری باشه در کاری که انتخاب میکنه، دانش به این کار رو داشته باشه، حالا ردیف ها رو اگه بلد نیست نوت بدون تا یه اندازه ای، صدا داشته باشه.
شکیلا خواننده ایرانی در کنسرتی در شهر کلن آلمان با آهنگی از شکیلا. من هم در همینجا به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی میکنم تا دقایقی دیگر ساعت سوم برنامه های ما با نازی عظیما آغاز میشود. خدا نگهدار.
Yeah.